محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. بحث ما در رابطه با تناقضات حدیث علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی بود که عرض کردیم یکی از کسانی که با این قضیه مخالفت صریح کرده امیرالمومنین سلام الله علیه است که بعد از قتل عثمان بیعت با امیر المؤمنین رو مشروط می کنن و عمل به سیره شیخین امیر المؤمنین رد می کنه و کسی هم به علی اعتراض نمی کنه که اگر چنانچه این حدیثی از پیغمبر رسیده بود حداقل یکی از صحابه از انبوه صحابه باید اعتراض می کردن که یا علی چرا خلافت رو رد کردید و ما را با همچه مشکلی مواجه کردید، یا بعد از قتل عثمان فتنه‌ای که ایجاد شد در جهان اسلام یک نفر نشد به امیر المؤمنین حداقل سوال کنه در این زمینه که اگر چنانت شما خلافت را پذیرفته بودید عثمان روی کار نمی آمد، جامعه اسلامی گرفتار این فتنه بزرگ نمی شدن. نکته دیگری که هست در جای جای نهج البلاغه انتقاد صریح امیرالمؤمنین از خلفای گذشته هست که اینها کاملا مشروعیت سنت خلفای راشدین رو نفی می کند به صراحه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه 150 نهج البلاغه، من به ذهنم میرسه اگر دوستان این 4-5 تا خطبه را خوب تکه هایی از این خطبه هاست حفظ کنن جا داره، چون خیلی وقتا میبینیم در ماهواره های وهابی ها یا تو سایتاشون بله امیرالمؤمنین نمیدونم در خطبه ششم نهج البلاغه اینه گفته، نمیدونم با یعونی الذین با یعو ابابک و عمر امثال این قضایا. خب اونجا این آقایان اینقدر و قول فهم روایی ندارن که با معاویه امیرالمؤمنین سخن میگه و از باب جادل هم بلتی یا احسن که معاویه تو که اونها را قبول داشتی به چه دلیل زیر بار خلافت من نرفتی، همونهایی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردن با منم بیعت کردن، تو که اون مشروع میدانی اینجا دیگه چرا؟ همونطوری که ماها خودمون به کتب اهل سنت استناد میکنیم بر حقانیت مذهبمون و خلافت امیرالمؤمنین، وگرنه این روایاتی که اهل سنت آورده‌اند برای ما حجت نیست الا اینکه سلسله سندهای او مورد وثوق علمای رجال خود ما هم باشه. البته این به این معنا نیست که ما روایاتی که در کتب اهل سنت هست کل این روایات رو ما زیر سوال میخوام ببریم، نه، ما چه کتب اهل سنت چه کتب شیعه این از اون قشنگ دقت کنن، اگر چنانچه سلسله روایات یک حدیث مورد وثوق باشد ما به اون روایت اخذ میکنیم، چه کتاب شیعه باشد چه کتاب سنی باشه. اگر سلسله سند مورد وثوق نباشد ترد میکنیم، چه شیعه باشد و چه سنی باشه برای ما هیچ فرقی نمی کنه. با این تفاوت که در کتب اهل سنت اگر چنانچه سلسله سند به صورت ثقتن ان ثقتن برسد به نبی مکرم، این رو ما به عنوان حجت قبول می کنیم، چون اونی که برای ما حجت هست قول معصومه لا غیر. و اگر برسد به یکی از صحابه یا به یکی از تابعین و اون صحابه و اون تابعی هم مورد وثوق باشه، ما به این روایت به عنوان یک روایت موقوف نگاه میکنیم، همونطوری که اگر یک روایتی به مثلا به ابوذر برسه، به سلمان برسه، یا به زراره برسد، یا به محمد ابن مسلم، برای ما تفاوتی ندارد. میگه من روایت موقوف هست، یعنی وقف علا دون المعصوم. حالا اون حجیت روایت موقوف چی هست؟ این در کتب درایه بحث شده. علا ای حال، در خطبه 150 نهج البلاغه امیرالمؤمنین با صراحت همه چرا بیان کرده. خب 25 سال نگذاشتن صدای علی برخیزد، ولی در اون 5 سال خیلی از ناگفته ها را امیرالمؤمنین بیان کرد، خیلی از مطالبی را که نمی توانست بگه و نمیگذاشتن بگه، و اگر میگفت نمیگذاشتن صداش به گوش کسی برسد، امیرالمؤمنین در اون 5 سال اینها را مطرح کرد. حتی اذا قبض الله رسوله صلی الله علیه و آله و سلم رجع قوم علی الاعقاب و غالتهم السبل. بعد از نبی مکرم خوب تعدادی از صحابه به همون دوران جاهلیت برگشتن، مضمون همون حدیث حوض. اینها اختلاف آرا اینها را هلاک کرد و تکلوا علی الولائج، و اینها بر آرای منافقین تکیه کردند و وصل و غیر الرحیم. اینها غیر از آنچه را که نبی مکرم دستور داده بود با او ارتباط برقرار کردند. و حجر و از سبب الذی امروا بمودته، اون اهل بیتی که خدای عالم دستور داده بود به مودت او و به ارتباط با او، از او جدا شدن. و نقل البناء عن رس اساسه، اساس خلافت را که نبی مکرم در دودمان اهل بیت بنا کرده بود چیکار کردن؟ از بیخبون کندن. فبنوه فی غیر موضعه، این تشکیلات خلافت را از جایگاه خودش کندن و در جای دیگری که نادرست هست جایگزین کردن. معادن کل خطیعه، اینهایی که خلافت را از اهل بیت کندن و در جای دیگر جایگزین کردن، اینها معدن هر گونه خطایا و اشتباه هستند. و ابواب کل ضارب فی زمره فی غمره، و اینها در حقیقت دریچه هر گونه گمراهی را به سوی امت گشودند. یعنی با جایگزین کردن خلفای نادرست به جای خلفای درست، چه کردند؟ درهای گمراهی را به روی امت اسلامی گشودند. قد مارو فی الحیره، و اینها در حیرت سرگردانی جلو عقب می شدن، فراز نشیب هایی را طی کردن. و وهلوا فی السکره، و اینها آنچنان در قدرت ریاست مست شدن. و وهلوا فی السکره علی سنت من آل فرعون، دیگه از این واضح تر علی بگه؟ از این روشن تر علی بگه؟ آنچنان سرمست قدرت شدن، همان سنت های آل فرعون را در جامعه اسلامی احیا کردند. من منقطع این الی الدنیا راکن او مفارق للدین مباین، اینها بعضی ها آنقدر به دنیا چسبیدن از همه چه فراموش کردن، یا آنچنان از دین جدا شدن که گویا رابطه ای با دین ندارن. خب امیر المؤمنین این تعبیرش که می فرماید و زهلو فی السکرت علا سنت من آل فرعون، من گمان نمی کنم از این بهتر، از این رساتر، از این واضحتر بشه بیان کرد. یعنی امیر المؤمنین دیگه حجت رو بر همه تمام کرده. این آقایان فقط از نهج البلاغه از اول تا آخر دوتا آن خطبه را قبول دارن آقایان، ما بقی نه، همه ضعیف از شیعه ساخته. یکی خطبه ششم نهج البلاغه، یکی هم در رابطه با برای شما عرض کنم، بله 219 که در رابطه با خلیفه دوم که اون عبارتش چی هست دوستان اگر تو ذهنش نذ ساهرن 219 باید لله در رو بلاد فلان. خب اونجا هم که لله در رو بلاد فلان اسمی از عمر نیاورده. بزرگان شیعه حتی خود دکتر صبحی صالح میگه در این خطبه امیر المؤمنین مدح بعض اصحابه، بعضی از اصحاب خودش رو مدح میکنه. حتی بعضی از بزرگان ما دارن که مراد از لله در بلاد فلان مراد مالک اشعر نخعیس که امیر المؤمنین فرمود مالک به جایگاه مالک نسبت به من همانند جایگاه من نسبت به نبی مکرم هست. یعنی کسی اینجا نیامده از بزرگانش، یا اگر بنا بود امیر المؤمنین بخواد از عمر مد کنه دیگه به قول تقیهی در کار نبود، اگر خلافش بود تقیه بود. بله لله بلاد و فلان، بگم لله بلاد و عمر. خب چرا کلمه فلان آورده امیر المؤمنین در اینجا؟ خب خیلی روشن و واضح بود لله بلاد عمر، نمیدونم قد مزال سبیلی کذا و کذا، نمیدونم چی کرد و چی نه. اینها خطبه 91 با خطبه 219. خب این دوتا خطبه را هر هفته هی رد بدل میکنن. یه آقایی برای شما از تراری های ایران که پناهنده وهابیت شده در عربستان هیدری، نمیدونم کنگاشی در نهج البلاغه تحقیق ده، همین دوتا خطبه را پایین بالا میکنه و نه آقا دیگر خطبه ها همه باطله، خطبه شیعه شیعه ها ساختن، خطبه نمیدونم دوی نهج البلاغه را شیعه ها ساختن، خطبه 105، یعنی فقط علی ابن ابی طالب دوتا خطبه بیشتر نداره در نهج البلاغه. علی ای حال در خطبه 150 خب خیلی واضحه و وهلو فی سکرت علا سنت من آل فرعون، آنچنان مست قدرت شدن که گویا دارن تفرعون میکنن، یعنی به عبارت دیگر دارن انا ربکم الاعلا سر میدهند. یا در خطبه برایشم نامه 53 نهج البلاغه، آقایان یه مقداری دقت کنن، من گمانم همون نامه مالک اشعر نخعی باید، نامه حضرت به مالک باید باشه 53، بله همون در نامه امیر به مالک اشعر نخعی نامه 53 در صبح ساله. خب ببینید این تعبیر امیر المؤمنین چیه، اینه چی جواب دارن به ما بدن. فإنها زدینه قد کان اسیرن فی عید الاشرار، این دین اسلام قبل از من در دست اشرار اسیر بوده. خب امیرالمومنین به چه بیانی بگه، به چه نطقی حقایق رو مطرح بکنه؟ این دیگه شوخی بردار که نیست. فإنها زدین قد کان اسیرا فی عید الاشرار یعمل فیه بالهوا و تطلب به الدنیا، دین شده بود وسیله رسیدن به دنیا و مرکبی برای تاخت تاز هوا و هوس آقایان. نامه 53 نهج البلاغه که ابن عبدالحدید خیلی مفسر روی این قضایا در جلد 17 شرح نهج البلاغه صفحه 59 مطلب داره. و همچنین شما در خطبه دوم که از خطبه های خیلی عمیق هم در رابطه با خلافت خودشون، هم در رابطه با اینکه خلافت از آن اهل بیت علیهم السلام هست، تا اونجایی که میگه زرع الفجور، خلفای گذشته تخم گناه افشاندن و سقاه الغرور، با آب فریب و خدعه آبیاری کردن و حسد و ثبور، و محصول آن که جز بدبختی و بیچارگی نبود چیدند. زرع الفجور و سقاه الغرور و حسد الثبور، خیلی واضح و روشن سه تا جمله. به قول خیر الکلام ما قل و دل، اینها فسق فجور را کاشتن، با آب فریب آبیاری کردن، جز بدبختی و عذاب و بیچارگی هم محصولی درو نکردند. خب اینها نشان میده بر این که این قد خب یک نفر از صحابه بلند نشد وقتی امیرالمؤمنین بالای خطبه مسجد کوفه این حرفا رو میزنه، بلند شه بگه یا علی، وگر پیغمبر نفرموده بود که علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی، شما این حرفایی که میزنی خلاف فرمایش نبی اکرمه. خب یک نفر نگفت. و زحل و علا سکرت من آل فرعون، نمیدونم زرع الفجور و امثال این که شما بیان میکنید، خب اینها خلاف این حدیث شریفه. یک نفر اعتراض نکرده. یا شارحین نهج البلاغه، یک نفر نیامدن در این 14 قرن یه تعلیقی بزنن که آقا این انتقادات امیرالمؤمنین سلام الله علیه مخالف حدیث سنت الخلفاء الراشدین بعدی هست. بله، یکی از نکاتی که در اینجا من به عنوان یه قاعده کلی خدمت دوستان عرض کنم که این رو همیشه داشته باشن که از به قول مباحث کلیدی است در خیلی از قضایا، اینها یه قاعده کلی دارن، هر وقتی که میخوان زیر بار روایاتی به ضرر خودشون و به نفع شیعه نرن یا بعضی از روایاتی که به صراحت امامت و خلافت امیرالمؤمنین رو تثبیت میکنه نرن، میان میگن آقا این روایت در صحیح بخاری و مسلم نیست، حدیث قدیر آقا ضعیفه. اگر حدیث قدیر صحیح بود که خب آقای بخاری نقل میکرد، پس اعراض بخاری دلیل بر این است که حدیث قدیر صحیح نیست. یا نسبت به حدیث تفترق امتی علی 73 فرقه، خب ابن تیمیه شاید بگم بیش از 30-40 جای کتاباش من دیدم که ایشون میگه آقا این روایت چون در صحیح نیست ما زیر بار نمیریم. خب از این آقایان ما سوال میکنیم علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی کجای صحیح بخاریه؟ کجای صحیح مسلم هست؟ مگر اعراض شیخین دلیل بر ضعف نیست؟ خب آیا آقای ابن تیمیه که در منهاج سنه جلد 3 صفحه 456 456، خب ایشون در رابطه با افتراق امت تعبیرشون اینه، میگه فإن هذا الحديث انما یرویه اهل السنه به اسانید نمیدونم چنان و الحدیث نفسه لیس فی الصحیحین، خود این حدیث در صحیح بخاری و صحیح مسلم نیست و لذا حاضر نیست زیر بار انما تفتر و گمتی علی 73 فرقه بره. یا نه در رابطه با روایاتی که علامه حلی در خلافت امیرالمؤمنین میاره، مثلا علیون خلیفتی بعدی علیون امام البره و غیره، میگه لیس فی صحیحین ما یدل علی خلافته، در صحیحین روایت صریحی که بر خلافت علی دلالت کند ما نداریم. و انما روا ذلک اهل السنه، این روایاتی که دلالت میکند بر خلافت امیرالمؤمنین در سنن و مسانید آمده، مثل سنن بیهقی و نسائی و ابو داوود و ترمذی و مسند احمد، اینها نقل کردن. منهاج السنه جلد 4 صفحه 388. یا بعضی از علمای اهل سنت مثل جناب زیلعی متوفای 762 در رابطه با فروختن معامله رطب با تمر، که انسان تمر بده و رطب بخره، رطب همون خرمایی است که تازه از درخت میچینن، خب ایشون میگه روایتی رو نقل میکنه بر جواز این قضایا، میگه فإن هذا ليس في الصحيحين، ما به این روایت عمل نمیکنیم چون در صحیحه نیامده. ببین خیلی عجیبه ها، آقایان نسب الرایه جلد 4 صفحه 13 رو ببینن. آقای ابن ملقن مال 804 هست متوفاش، در رابطه با نصاب زکات که اگر چنانچه از 120 تا برای شما عرض کنم بیشتر شد، در اونجا 3 تا باید بچه شتر زکات بدهند. تا اینکه میاره میگه برای شما روایت از عبدالله ابن عمر هست، فنقول هو حدیث و لیس فی الصحیحین، این حدیث است که در صحیحه نیست. البدر المنیر جلد پنجم صفحه 412. خب از این آقایان سوال میکنیم که این ظاهرن من چند تا موارد آوردم تا اثبات بشه برای اینکه این قضیه در حقیقت به منزله یه قاعده فقهیه هست، کل ما لیس فی الصحیحین لیس به حجه. خب جناب آقای زیلعی که در جایگاه کتابش میاره هر کجا عملی از ابو بکر و عمر به استناد علیکم به سنت الخلفاء الراشدین بعد تثبیت میکنه، آقای ابن تیمیه در جای جای منهاج سنتشون میاره استدلال میکنه، آیا این قاعده فقهیه فقط در اون جاهایی که به نفع اون آقایان هست جاری است یا نه این قاعده فقهیه در تمام ابواب فقه باید جریان داشته باشه، در مباحث اعتقادی باید جریان داشته باشه؟ الله ایوحالین این دیگه در حقیقت یک بام و دو هوا هست. نکته پایانی که دیگه این بخش رو بنده ببندم، فرض اگر چنانچه حدیث علیکم به سنتی و سنت الخلفاء الراشدین بعدی هم باشد، مراد از خلفاء الراشدین ائمه علیهم السلام هست، همون خلفایی که نبی گرامی در بیش از 10-12 روایت، حتی بعضی ها میگن 17 روایت ما در صحیح بخاری و مسلم داریم که پیغمبر فرمود خلفای بعد از من 12 نفر هستند. این هذا الامر لا ينقضي حتى يمضي فيهم 12 خلیفه. این 12 خلیفه اینها میشه برای شما عرض کنم خلفای راشدین. صحیح مسلم جلد 6 صفحه 3 حدیث 4598، یا مثلا در مسند احمد جلد اول صفحه 398 سوال میکنن از عبدالله ابن مسعود هل حدث نبیکم کم یکون بعده من الخلفا، پیغمبر گفت خلفای من بعد از من چند نفره؟ قال نعم، کسی قبل از تو آقا از من همچه حرفی را سوال نکرده. یکونون عدتن و قباء موسی 12 نقیبن، همونطور که نقباء بنی اسرائیل 12 نفر بودن، خلفای پیغمبر اکرم هم 12 نفر هستن. فرزنم اگر همچه روایتی باشد، مراد از خلفای راشدین المهدیین به قرائن این روایت و ده ها روایت دیگر مثل حدیث سگلین، مثل حدیث سفینه، مثل حدیث امانون لأهل الارض، مراد ائمه 12 گانه هستند که حتی نامشون در بعضی از روایات اهل سنت به سراها آمده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.